صحبت‌های پروفسور محمود حسابی زاده 3 اسفند 1281 در تهران و درگذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچهان اونجا. میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو تورات ها اگر یه تو بودجه یه مقداری یا هر چقدر بدرن آقا این 5% مال تحقیقه، آقا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب بگه این 5% بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه، این تحقیق هم دست استاد این رشته است که دانشیاراش و دبیرات زیر دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پول بخوره، بنده میگن بذار بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت علم اینه که ایشون این پول میخوره، بذار بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحلیل خواهد کرد. باید شروع بکنن، بعد یواش باش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهم کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اونای دیگه کار نکردن. باید تکونی خوب جسوری که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فرن شاگرد اول میشن و میونن، از شاگردان خودم اونجا شاگرد اول شدن و موندن. باید نگردش، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. که حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، میگفتیم خیلی خوب استعدادی نیست چرا پول خرجش، اما اینطور نیست، ملتی هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را می سازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه که کاشف. اگر برنامه های قبل رو گوش داده باشید، ما یه عزیزی رو تحت عنوان مهمان داشتیم، جناب آقای دکتر محمد شیرپور بزرگوار، دکترای صنایع داشتن و استاد دانشگاه بودن. لابلای صحبتاشون یه نکته رو فرمودن که ما اون رو گرفتیم، گفتن من یه پروژه دیگه هم دارم که تولید برق از آب هست. ما همونجا البته به همراه خانم جولای تکننده خوبمون ازشون قول گرفتیم که تشریف بیارن و یه برنامه در مورد اون صحبت بکنن و الوعد وفا امروز تشریف آوردن که در مورد پروژه دوم و تحقیق دومشون با هم دیگه گپ بزنیم. خیلی خوش اومدید دکتر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز و شنوندگان گرامی برنامه کاشف، در خدمتتون هستم.
بزرگوارم، متشکرم. ما توی دبیرستان دکتر یه معلم فیزیکی داشتیم، هر جو از خدا حفظش کنه، یه بیماری خاصی داشت. یعنی سوال وقتی میداد مثلا میگفتش که یه آشی پختیم که انقدر نخود داره، انقدر لوبیا داره، انقدر کشک داره، فلان داره، همه رو میگفت، بعد میگفت حالا چگالی روغن روش رو حساب کنید. برای آخه چه بیماریه واقعا، سر امتحان این کار میکرد. و یه زمان یه سوال دیگه هم داده بود که گفته بود که ما از آب یک من کره گرفتیم، دقیقا این سوال یادم میاد، یک من کره گرفتیم، بعد جزئیات رو گفت تو چگالی، حالا این کره رو شما باید حساب بکنید. حالا عرض کردم که ایشون رو که هر جا هستن ان شاء الله خدا حفظشون بکنه، اسمش هم دارم نمیاد، فقط دارم که خیلی به خودش میرسیدم میشه. الان هم رسیدیم به پروژه شما که شما از آب برق گرفتین. چیه ماجرا اینو برام بفرمایید، خیلی جذابه. این
چه انسان تاثیرگذاری بوده که بعد این همه سال شما هنوز تو ذهنتون هست؟
اصولا عذاب بیشتر تو ذهنی مونه تا خواهش می‌کنم.
عرضم به حضورتان که ما قطعا اولین کشوری نیستیم که دنبال این ماجرا هستیم. بله. سری کشورهای دیگه هم هستن که به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارن و بهره‌مندی از دریا امکان استفاده از این موضوع رو دارن.
بله.
ببین تو کشور ما الان در واقع برق گرفتن از آب به واسطه سد هست. سدهایی که ما توی مسیر رودخانه ها بستیم و در واقع با توجه به توربینای آبی که توی این مسیر قرار دادیم تونستیم برق رو از مهار کردن مسیر
جریان آب
در واقع به قول شما بگیریم. موضوعی که ما دنبالش رفتیم که یکی دو تا کشور دیگه هم اونها هم تو مرحله مطالعه ان و اونها هم هنوز نتونستن به 100% برسن، استفاده از در واقع مخازن مخروطی شکلیه که اینا بدنشون کامپوزیته.
خب.
تو ساحل قرار میگیرن، با موجی که توی ساحل ایجاد میشه این مخازن مخروطی شکل بارا پای میرن، توشون یه پیستونی وجود داره.
من توی چین فکر میکنم دیده بودم اینو، چین و ژاپن، یکی از این دوتا
کشورهای اروپایی رفتن دنبالش و حالا یه سری از کشورهای جنوب شرق آسیا.
خب.
ولی اونا هم هنوز
نه، تحقیقات شده رو عرض میکنم.
آره، تحقیقاتشون هنوز به مرحله فاینال نرسیده. بله. دارن کار تحقیقاتی انجام میدن، در واقع نمونه بازاریابی شده و به مرحله تولید انبوه رسیده وجود
نداره.
عرضم به حضورتان که این در واقع پیستونه که تو این مخروط وجود داره با توجه به موج دریا این مخروط شما میتونید 24 ساعته با توجه به بدنه کامپوزیتیش بذارید تو دریا بمونه.
خب.
روشی که ما در واقع حالا کشورهای مختلف شرایط مختلفی رو دارن، این پیستونه وقتی بالا پایین میشه توش برق تولید میشه، این برق رو میتونید تو باتری لیتیومی که ما کشوری هستیم که تازه مخازن و معادن عظیمی از لیتیوم رو توی ایران کشف کردیم، به شدت میتونه به دردمون بخوره.
بله.
میتونیم در واقع از این باتری لیتیومی استفاده بکنیم توی این در واقع مخازن مخروطی شکل شارژ بشن. یا از طریق در واقع سیستم برق‌رسانی که توی کف دریا میتونیم تعبیه بکنیم این برق رو منتقل کنیم به ساحل، یا نه باتری لیتیومیایی که شارژ شد این مخروطی شکل ها مثل تور ماهیگیری.
خب.
منتقل میشن توی ساحل، باتریاشون تعویض میشه، باتری پر برداشته میشه، باتری خالی جایگزین میشه و دوباره میرن توی مسیر دریا. همه اینها در واقع به صورت طرح‌هایی که امکان اجرا داره داره بررسی میشه. من به همراه یکی از در واقع دانشجویانم که چند تن پیش با هم کلاس داشتیم که بسیار بسیار جوانه شایسته و بایسته و نخبه‌ای هست، جناب آقای ابراهیمی اول، در تلاشیم که این طرح رو به مرحله‌ای برسونیم که طبیعتاً اونجا دنبال اسپانسر هم باید بگردیم که بیاد سرمایه گذاری بکنه.
چقدر هزینه داره؟
ببینید اگر بدنه کامپوزیتی و حالا
همون نمونه اولیه شو دارم
همون نمونه اولیه ببینید توی سه تا اسکیل قابلیت ساخت داره این نمونه.
خوب.
اسکیل کوچک، متوسط و بزرگ. ما اسکیل کوچک رو در واقع یک سمپل اگر به طور مثال بخوایم بسازیمش هول و هوش 400 تا 500 میلیون تومان با توجه به این وضعیت گرانی در حال حاضر و اون بدنه کامپوزیتیش، اون باتری لیتیومیش، اون در واقع پیستونی که توی این مدار قرار میگیره یه مقدار هزینه سنگینی داره.
آه.
ولی قطعا به تولید انبوه برسه خب این هزینه ها کاهش پیدا میکنه، توی سایزهای بزرگ دیگه ضرب در دو نخواهد شد نسبت به سایز کوچک، تقریبا شاید با 30% افزایش نرخ بشود بزرگترین سایز رو تولید کرد. چون ساختار اصلی یک ساختاره، فقط شما بدنه رو بزرگتر میکنی و پیستون و اون ظرفیت باتری لیتیومی رو.
خب مکانیزم رو بفهمید دکتر، من این پیستون برام جذاب شد الان.
ببینید این پیستونه، شما یک مخروط رو در نظر بگیرید که تو انداختیدش روی آب.
خب.
این وقتی بالا پایین میشه اون پیستون هم بالا پایین میشه. بلد. قابلیت مکانیکی رو تبدیل میکنه به الکتریکی و شما در از جابجا کردن این پیستون در روی آب برق میگیرید.
بالاخره یه استکاکی، یه مغناطیسی، یه چیزی لازم داره اون وسط.
بله دیگه. اون رو بذارید
نگیم دیگه.
اون رو بذارید یه مقداری شاید محافظه‌کارانه نگهش داریم که
در باز لو ندم.
آره. یه مقداری شرایط پروژمون با توجه به این که الان سرقت ادبی که خیلی زیاد شده فارغ از همه اتفاقاتی که وجود داره، ما یک پروسه خیلی طولانی رو برای ثبت این اختراع جلو بردیم که متاسفانه خوشبختانه با توجه به دولت الکترونیک، نمیخوام بگم اتفاقی نیفتاده، خیلی کارا روالاش تسریع شده، درست شده، به قاعده شده، زودتر داره انجام میشه، ولی واقعا یه سری چیزا نه هنوز اون قاعده.
جناب تو برنامه قبلی هم فرموده بودین، گفتین که یه دانشگاه رفت اشتباه رفت، بعد از 4-5 رو برگشت،
که در واقع از طریق اون سامانه که ارسال میکرد فرستاده شد برای یک دانشگاه که حالا اسم نبرم شاید مناسب نباشه. بعد از یک دوره 2-3 ماهه که اون دانشگاه بازبینی کرد، گفتن که خب این پروژه مربوط به ما نیست، ما تخصصی نداریم، الان رفته دانشگاه شریف. حالا منتظریم انشاءالله با هزینه‌ای که پرداخت کردیم که حامی مالی هم نداشتیم تا به امروز، و اینکه این خلاقیت ها خیلی زیاده.
چقدر بلوغ دکتر هزینه؟ خیلی بی پرده داریم توی کاشف صحبت می‌کنیم.
آره، شاید برای دانشجو یا برای یک مدرسی که داره تدریس میکنه هزینه 10-20 میلیون تومانی هزینه زیادی نباشه.
بله.
خب ولی شما فرض بکنید واقعا یه آدمی هست خلاقه، ایده داره، دانشجو هم هست ولی وضع مالی خوبی نداره.
درسته.
این رو باید یه جایی ببینیم. یعنی حالا درسته با بنیاد ملی نخبگان داریم، نمیدونم استعدادهای درخشان داریم، سمپاد داریم، همین رو هست، ولی واقعا یه جایی به عقل یه آدم یه چیزی میرسه که شما اگه بخوای توسعهش بدی، بازش بکنی، پرورشش بدی، واقعا چیز قشنگی هست توش.
درسته.
اینها رو نداریم تو کشورمون. یعنی اینا نمیرن جایی ثبت بشن یا برن خودشونو ابراز بکنن، بگن مثلا من اصلا دستی تونستم این کار رو بکنم، به ذهنم رسیده اومدم این چیز دستی اختراع کردم.
بله.
این جنبه ثبت اختراع خیلی طولانیه، یه جایی از حوصله سر میره و خیلی اصلا پشیمون میشن. اینا رو یه جایی باید، ما دنبال ایران مقتدر و قدرتمندیم، همه چیزمون رو باید از خودمون، ما خیلی چیزا رو دوست عزیز تو کشورمون یاد گرفتیم از آتازت خودمون بسازیم. وقتی از بی بسم الله خودمون شروع کردیم و تا آخرش خودمون داریم پیش میریم، هیچ قدرتی تو دنیا نمیتونه به ما مسلط بشه.
اتفاقا نکته خوبی رو فرمودید، و اینی که آدمی که مخترعه فی نفسه یه جا که نمیتونه ساکن بشینه که.
خب. بله.
ممکنه در سال 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا اختراع داشته باشه که از این 20 تا 30 تا 10 تاش قابلیت تجاری سازی و صادرات و ارزآوری داشته باشه برای
تولید انبوه. اگر جایی باشه، نمیدونم توی ریاست جمهوری، توی جاهای دیگه، که بپردازن به این موضوع که آقا اگه کسی ایده خلاقانه ای داره، حداقل این ایده مطرح بشه، بارگذاری بشه. با الان هم دیگه با این رسانه‌هایی که ما داریم خیلی راحت عکس و فیلم و خیلی چیزا رو میشه فرستاد.
بله.
با یه تیم داوری خیلی سریع میشه آقا این پذیرش گرفت، میشود روش کار کرد. بعد اینا رو مثلا یک نمایشگاهی در طول سال بذاریم.
دقیقاً.
ارائه بدیم اسپانسرهایی که ما شرکت‌های قدر قدرت و ثروتمندی تو کشور رو داریم. از اینا نمیتونیم بگذاریم. اینا میتونن بیان حامی بشن، دست این جوانا رو بگیرن. و خیلی از این آدم‌هایی که نمیدونم شما تو این فضای مجازی دیدید، فلان مخترع فلان خودروسازی ایرانیه، و نمیدونم موتور فلان خودروسازی در فلان کشور رو یک ایرانی طراحی کرده، اینا میتونن برگردن به کشورمون، که خیلیشون هم دارن برمیگردن، خیلیشون میمیرن برای اینکه فقط تو تهران یا تو ایران نفس بکشن.
بله.
اینا رو میتونیم برگردونیم، ازشون استفاده بهینه بکنیم. چرا نذاریم سرمایه هایی که در کشورمون پرورش پیدا میکنن همچنان تو ایران بمانن، برای سربلندی ایران اسلامی ازشون استفاده بکنیم.
بسیار عالی. چقدر طول میکشه این طرحهای دکتر؟ طرح خودتون،
طرح خودمون،
اگر جایی برسه که مقاله چاپ بشه، و
اگر طرح خودمون در واقع عرضم به حضورتون که تایید دانشگاه رو بگیریم، به صورت اینکه بخوایم حداقل یک سمپل اولیه رو طراحی بکنیم و ساخت بکنیم، اگر دنبال اسپانسر نریم، سعی میکنیم بریم سراغ این صندوقای کارآفرینی و اینها. حالا یه شرکت دانش بنیانی رو براش در نظر بگیریم، ثبت بکنیم که بتونیم از اون تسهیلاتی که دولت محترم قرار شده استفاده بکنیم، که حداقل یه سمپلی تولید بکنیم. بله. یه جا ارائهش بدیم، شاید اصلا مثل همین پنل‌های خورشیدی که الان خیلی طرفدار پیدا کرده، حتی دولت داره میره به سمت نصب خونگیش، ما هم بتونیم از این موضوع استفاده کنیم و از این سواحل بیکرانی که در کشورمون داریم، در شمال و جنوب کشورمون، بهترین و بیشترین استفاده رو ببریم.
حالا من به عنوان یک کوچکتر پیشنهاد رو میخوام عرض بکنم، که بعد نیست از همین اولم دنبال هم صادراتش باشیم، هم تجاری سازیش باشیم، به هر حال مدل‌های خاص خودش رو داره. تو کشور عربی مدل باید کار بکنید، تو کشور اروپایی مدل دیگه باید کار بکنید. کار خیلی بزرگه، کار خیلی قشنگی.
یک چیزی که ما تو ذهنمون این هست اینه که مثل کشورهای غربی، مثل اروپایی‌ها، تکنولوژی منحصر به فرد خودمون رو به هیچ کس ندیم. اگرم می‌خوایم بریم سراغ صادرات، چون قطعا با مهندسی معکوس بیرن دنبال این که شبیه سازی بکنن و این رو مثل این رو بسازن. ما با یک اسکیل و با یک اشل کوچکتر، با یک اشل در واقع شاید دم دستی تر این رو بخوایم ببریم ارائه بدیم، دست خودمون رو باز نکنیم برای کشورهای دیگه ای که فقط به فکر منافع شخصی خودشونن، به خصوص کشورهای در واقع جنوبی حوزه خلیج فارس. بله، میتونی به اینا صادر بکنیم، خیلی هم استقبال میکنن، به خاطر اینکه حتی از پنل‌های خورشیدی هم کم هزینه تر و بدون دغدغه منتر هست، اون مسائل زیست محیطی رو هم نداره و خیلی راحت شما میتونید ازش استفاده بکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. تر بزرگه، تر قشنگه. ان شاءالله که به زودی مقالش هم چاپ بکنید و یواش یواش وارد حیطه ساخت و حامی مالی و بقیه شرکی خودتون فرمودید بشید و ما شاهده این باشیم که یه اتفاق خیلی بزرگ توی کشورمون بیشتر از قبل افتاده.
ایشالله
سلامت باشید. خوشحال شدم با باهاتون گپ زدم.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، دوباره تونستم در خدمت شما باشم، خوشحالم.
سلامت باشید. اما میخوام یه دست دیگه از شما رو بشه، دیگه چه پروژه‌ای دارید؟
والا در حال حاضر داریم روش فکر میکنیم، ولی اجازه بدید که
همچنان بمونه.
آره همچنان بمونه و اگر شد در اواسط تابستان به یک مرحله رسید که قابلیت ارائه داشت، حتما قول میدم که بیام پیش شما و راجبش صحبت کنیم. خیلی بیشتر
افتخاره. دوستان خوبم، اگر کنارتون کسی رو دارید که فکر میکنید اختراع جوندار درست حسابی داره، یک مقاله خیلی خوبی رو چاپ کرده که جا داره تو برنامه کاشف در موردش و با اون عزیزی که این کار انجام داره صحبت بشه، حتما با ما در میون بذارید. 301035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان. دعوتنامه ما به شما از آن هست برای اینکه تو برنامه خودتون کاشف حتما شرکت بکنید. همونطور هم که میدونید ما سعی میکنیم که شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات علمی کشور قرار بدیم، شما رو با محققین خوب کشورمون آشنا بکنیم و از طرفی هم مقالات بروز و عنوانهای خوب درست حسابی که در کشور داره چاپ میشه، داره روش تحقیق میشه، بررسی میشه، اونها رو هم یه ذره بررسی میکنه. و البته یک رسالت دیگه هم ما در برنامه کاشف داریم و اونم اینه که سعی میکنیم مقالات و اتفاقات علمی توی کتابخونه‌ها خاک نخورن، فقط یک تیکت مجله نباشن که یه دانشجوی بعدن فقط بخواد به عنوان مرجع بهش رجوع بکنه، توی مقدمه مقالهش از اون مقاله نام یه پانویس هم بزنه، مثلا 1405 مثلا دکتر شیرپور و تمام. همین، نه، میخوایم یه اتفاق بیفته. اگر بتونیم یه واسطه خوبی باشیم برای اینکه همونطور که آقای شیرپور عزیزم گفتن، بین بازار، بین اسپانسرها، حامیان مالی و جریان علمی بتونیم یک اتفاقی رو ما ایجاد بکنیم که عالی میشه. خیلی بزرگواری کردین آقای دکتر.
سلامت، رسالت بزرگی دارید، امیدوارم که در این مسیر موفق و منصور باشید.
بزرگواری شما، متشکرم ازتون. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکریم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه دانشگاه، با موضوع مصرف بهینه. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم منم خدمت شما جناب قصری زاده. انشالله که جلسه دیگری خدا به ما توفیق بده که بر سر سفره قرآن مهمان باشیم
انشالله.
ما مصادیقی رو نقل کردیم و تا حدودی نقد کردیم و توضیح دادیم از منظر قرآن که در زندگی ما بیشتر کاربرد داره.
درست.
یه نکته بسیار حائز اهمیت اینه که خب گفتیم مسلمان باید زندگی میان رو داشته باشه. قرآن فرمود که ذالک جعلناکم امتا وسطا، شما یک امت میان روی، یعنی نه افراد نه تفرید. این میان روی فقط در مسائل دنیوی نیست، یعنی در مسائل عبادی که مقدمه است برای آخرت من، تو این مسائل هم ما باید میان رو باشیم. که الان من صلاح دیدم یه جلسه هم به این بپردازیم، یعنی ما گاهی اوقات افراد عظیم ورم داریم، یعنی تو عبادت زیاده روی میکنه در حدی که دیگه مذمومه. حالا آیات و روایاتش رو اشاره خواهیم کرد.
بحث رهبانیت پیش میاد که
احسن که پیامبر فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت، حالا صحیح تره.
بله.
که در قرآن هم آمده که خدا مذمت میکنه. روایتی که اشاره کردیم در جلسات گذشته که فرمودند کسی از ما نیست اگر دنیاشو به خاطر آخرتش رها کنه و دیگری هم اگر آخرتش رو به خاطر دنیاش رها کنه. من با مثال انفاق حالا صحبت میکنم، چون انفاق بحث اقتصادی هم توش مطرحه، یه جورای بحث مالی هم هست، وگرنه در تمام عبادات دیگه این مسئله مطرح هست. انفاق یعنی چی؟ یعنی من مالی را در راه خدا میبخشم. حالا انفاق غیر مالی هم داریم، ولی دیگه آن چیزی که به ذهن میاد مسئله مالیه، برای رفع نیازهای دیگران. این مفهوم کلن با اسراف و تجملگرایی در تضاده. اگر من واقعا بخوام به این اصل قرآنی عمل کنم، این یکی از راهکارهای قرآن برای تعادل اقتصادی در جامعه است. تعبیر قرآن کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، خدا نمیخواد این سرمایه بین اغنیا دست به دست بچرخه، اتفاقی که متاسفانه خب در جوامع غربی خیلی شدید میفته. تو جوامع ما هم تحت تاثیر تعالیم غربی داره این اتفاق بعضی جاها میفته. یعنی پولدار پولدارتر میشه، فقیر داره فقیرتر میشه، شکاف طبقاتی داره،
در حالی که این نباید باشه،
قطعاً نباید باشه،
مال باشه بین همه افراد.
دقیقاً این صریح قرآن کریمه. خب آیات انفاق رو من دیگه ازش عبور میکنم، مرور نمیکنم، آیات فراوانی در بحث انفاق داریم. اما تو همین موضوع الهی هم باید میانه روی و اعتدال داشته باشیم. آیه 67 سوره فرقان که جز مهمترین آیات میانه روی است، که حالا من در جنبندی عرضم شاید بگم از مهمترین آیاتی که پیام قرآن راجع به زندگی است، میفرماید بنده های خوب خدا کسانی هستند که اذا انفقو، جایی که دارن انفاق میکنن، لم یسرفو، اسراف نمیکنه، ولم یقترو، خسیس بازی هم در نمیاره، بخلم به خرج نمیده، و کان بین ذالک قواما، بین اسراف و بخل میانه روست.
آدرس آیه رو بفرمایید.
آیه 67 سوره مبارکه فرقان.
فرقان.
آیه 29 سوره مبارکه اسراء، آیه مشهوری است، ولا تجعل یدک مقلولتن الا عنقک، میگه دستت رو به گردنت بخیلانه زنجیر نکن. کنار از این که دیدی میگن آب دست کسی نمیشه، که میگن یه جوری دستو بستی از این دستت باز نمیشه که به کسی کمک کنه.
ولا تبسط ها کلا،
نقطه مقابلش میشه اسراف، ولا تبسط ها کلا البستی، یه هرچی داری هم که نده بره. اگر این کار رو بکنی میدونی نتیجهش میشه هر دوتای اینا، یعنی افراد و تفرید حتی تو انفاق. فتق ادم ملومن محصورا، ملوم یعنی در خور ملامت، محصور حسرت میخوره، هرچی پول داری دادی تو راه خدا. ما در عبادت هم داریم، حالا گفتیم عبادت، پیامبر و امیر المومنین هر دو ازشون نقل شده که آقا اوقاتتو تقسیم کن. حالا تو برخی روایت فرموده 3 قسمت، برخی رو فرموده 4 قسمت، یه بخششو عبادت کن، یه بخششو در محضر عالم دینی برو، یه بخششو بذار برای لذتهای حلال. یعنی افتخار نیست که یه مومنی بیاد بگه آجا من به هیچ عنوان نه استخ میرم، نه باشگاه میرم، نه تفریح میرم، میام خب تو کم کم اینجوری بره موتور میسوزونی اینجوری بخوای تخت گاز بری. و من دیدم همچین آدمایی را متاسفانه. آمد خدمت پیامبر، خانومی گفت از وقتی شما گفتی که اعتکاف ثواب داره شوهر ما دیگه کلن رفته تو مسجد معتکف شده، خونه نمیاد. منم نیازایی دارم، نیاز عاطفی دارم، بالاخره اصلا نیست تو خونه، بچه داره، اصلا انگار نه انگار پدر دارم. میگه پیامبر انقدر عصبانی شد عبا یه طرفش از دوشش افتاد رو زمین کشیده میشد. رفت حضرت خطبه خوان با همین مضمون، آقا من گفتم آخرت رو به خاطر دنیا رها نکن، ولی از ما نیستی که دنیا رو به خاطر آخرتم رها نکن، دنیا آخرت، من پیامبر شماست، من زن میگیرم، من فرزند دارم، من لذت حلال دارم، من با خانوادم خلوت میکنم. پس این نکته مهمه،
لذا تو این دعای قرآنی دیگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت
احسن، به دنیا دلبسته نشو، دنیا رو از راه حرام نرو، به آخرتت هم برس، آخرت رو به خاطر دنیا ترک نکن. برخی مؤمنین از اون وره بوم میفتن. چند تا نمونه کاربردی بگم تو این ثانیه های پایانی ممنون. که بله. خدمت شما هستیم. تو بحث زکات و خمس، آقا پرداخت واجبات مالی که بر اساس تعادل اقتصادی در جامعه است، ولی این خمس و زکاتی که میدیم میزانش هم خدا مشخص کرده، یعنی بله تا یه حدی بیشتر مستحبه، ولی به شرط اینکه خودت به مشکل بر نخوری. صدقات مستحبی که حالا جمع میکنن جوری نباشه که تو سهم مثلا ازدواج فرزندتو بگی من رفتم به خیریه کمک کردم، آقا فرزندتو هم واجب و نفقه است، او نفقش واجب است، انفاق جای دیگه مستحب است. انفاق در خانواده هم میشه تأمین نیازهای خانواده به بهترین وجه، نه اسراف نه سختگیری.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر محمد حسین شهبازی، استفاده کردیم از بیاناتتون با موضوع انفاق بود که باید به جا باشد در زندگیمون، زیاده حد خرج نکنیم، درست میگم؟
هم انفاق هم همه عبادات، یعنی ما در عبادات هم باید میانه رو باشیم،
میانه رو باشی.
این میانه رو فقط در دنیا نیست، در آخرت طلبی هم میانه روی باید باشه.
همینطور.
چون اگر در آخرت طلبی ما تون روی کنیم، کم کم اصل نشاط عبادت رو از دست میدیم، دیگه واجباتمون هم حال نداریم انجام بدیم،
اصل قضیه رو از دست
میدیم، اصل قضیه رو از دست.
از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم، همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین،
کربلا لحظات خوب،
هم سفر شما رادیو اربعین، رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خود